أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ادله عدم لزوم فحص در جایی بود که کسی خانومی ادعا کرده که یا شوهرش از دنیا رفته یا طلاق داده و احتمال صدق او وجود دارد. گفتیم به چند دلیل برای عدم لزوم فحص استناد شده. دلیل اول اجماع بود که مورد خدشه قرار گرفت. دلیل دوم روایات. شش روایت رو ملاحظه فرمودید. تا اینجا معلوم شد این روایات دلالت بر عدم لزوم فحص داره. نسبت به دو سه روایت اشکالی مطرح شده بود که پاسخ داده شد. مرحوم آقای حکیم فرمودند بحث ما در جایی است که هنوز ازدواج صورت نگرفته، یعنی موضوع این مسئله قبل از تزویجه، در حالی که بعضی از این روایات مثل روایت عمر ابن حنظله، محمد ابن عبدالله اشعری، اینها مربوط به بعد از تزویجه. هرچند ایشون نسبت به یکی از این روایات خودشون پاسخ دادند، اما در مورد دو روایت دیگر فرمودند اینها به موضوع بحث ما ارتباطی نداره. البته ما این اشکال را پاسخ دادیم. پس تا اینجا معلوم شد این شش روایت هم سندن و هم دلالتن بر عدم لزوم فحص دلالت میکنه. چند روایت دیگر مونده که اینها رو هم نقل کنیم و انشالله دلیل سوم را ذکر کنیم. روایت هفتم از عبان ابن تغلب نقل شده. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی اکون فی بعض طرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها. وسائل جلد 20 باب 10 جلد 20 بله جلد 21 باب 10 از ابواب متعه حدیث 1. خب ابان میگوید من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که من در بعضی از این راه ها و مسیر هایی که می روم گاهی مواجه با یک بانوی نیکو صورت می شوم و مطمئن نیستم از این که شوهر دارد یا نه، بدون مشکل و مانع است. قال علیه السلام لیس هذا علیک، این بر تو نیست که اطمینان پیدا بکنی که آیا شوهر دارد یا ندارد. اون چه بر تو لازم است این است که او را تصدیق بکنی در مورد خودش. وقتی ادعا میکنه که من ذات بعل نیستم، همین کفایت میکنه، بیش از این لازم نیست. خب این به وضوح بر عدم لزوم فحص دلالت داره. این روایت هم سندش و هم دلالتش خوبه و تنها روایتی است که صاحب جواهر اون رو پذیرفته و میگه دلالت بر عدم لزوم فحص داره. ایشون حالا در برخی روایات دیگر اشکال کرده، چه در سندشون و چه در دلالتشون. روایت هشتم که با عنوان صحیحه از اون یاد شده، صحیحه میسر یا میسره، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، اینو این روایت ما به یه مناسبتی در گذشته خوندیم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القل مرأت بالفلات التي ليس فيها احد ليس لها فيها احد فاقول لها لك زوج فتقول لا فاتزوجها قال نعم هي المصدقه على نفسها. اینم در مسائل جلد 20 باب 25 از ابواب و عقد نکاح حدیث 2. خب معنا و مفهوم روایت معلومه، مضمونش هم مثل برخی روایات دیگره که میسر میگوید من به امام صادق علیه السلام عرض کردم گاهی با خانومی در یه نقطه‌ای در یک جایی که هیچ کس نیست ملاقات میکنم و کسی هم همراه اون نیست، یه مثلا خانوم تنها، ازش سوال میکنم که آیا شوهر داری؟ او هم میگه نه و من با او ازدواج یعنی نکاح میکنم. یعنی آیا این درسته که نه داره از امام علیه السلام سوال میکنه که آیا این که من از او سوال میکنم و او میگه نه کفایت میکنه، من میتونم با او ازدواج بکنم؟ حضرت فرمود بله، هی المصدقه على نفسها، وقتی خود او چنین ادعایی میکند خب باید تصدیق بشه. خب این هم دلالت میکنه بر عدم لزوم فحص. و از نظر سندی هم روایت صحیح است، در کافی هم آمده و لذا مشکلی از نظر سند نداره، لذا هم سند هم دلالت تمامه. شاید در بین روایات این 8 روایتی که نقل شد اینها فل جمله از حیث سند و دلالت تماما بر عدم لزوم فحص دلالت میکنن. لکن دو سه روایت دیگر اینجا نقل شده که این روایات از نظر سندی مشکل دارن، از نظر دلالت عمدتاً محذوری در اونها نیست، عمده اشکال در سند اینهاست. یکی روایت محمد ابن عبدالله اشعری که در رساله متعه شیخ مفید با عنوان محمد ابن عبیدالله اشعری آمده. حالا این میگن احتمالاً تصحیفی صورت گرفته، محمد ابن عبیدالله همون محمد ابن عبدالله اشعری است و مضمون و سؤال و پاسخ امام هم که در این دو مقایسه می شود با اون روایتی که قبلا خوندیم از محمد ابن عبدالله اشعری، ظاهرش این است که یکیست. یعنی اینها دو روایت نیستند، چون ببینید روایت اینه، قال بله محمد ابن عبیدالله الاشعری ان ابیه قال سألت ابوالحسن علیه السلام ان تزویج المتعه و قلت اتهمها بان لها زوجا یحل لی الدخول بها، قال علیه السلام ارأیتک ان انسألتها البینه الا ان لیس لها زوج هل تقدر علی ذلک. تقریبا مضمون همون مضمون روایت محمد ابن عبدالله اشعری است که جلسه گذشته خواندیم. میگه من در رابطه با نکاح متعه سوال کردم و او را متهم کردم، یا این چنین به نظر آمد که او دارای همسر است، آیا من میتوانم با او مجامعت داشته باشم؟ یعنی که انه در مواجهه با اون زن از او سوال کرده یا سوال نکرده، چیزی اینجا نقل نشده، منتها که انه در دلش چیزی گذشته، یعنی نکاح انجام شده، یه سوء ظنی پیدا کرده که مبادا این دارای شوهر باشد. امام فرمود تو گمان میکنی که اگر از او مطالبه بیانه میکردی، از او میخواستی که اقامه بیانه بکند برای اینکه شوهر ندارد، آیا او میتونست این کار رو بکنه؟ این همون پاسخیست که امام دادن و ما نقل کردیم. خب دلالت این حدیث روشنه، مشکل فقط در همان آقا ممنون مطلبی است که مرحوم آقای حکیم گفتن که اون رو هم پاسخ دادیم. ایشون فرمود این مربوط به بعد تزویجه و بحث ما مربوط به قبله، اینو پاسخ دادیم. از نظر دلالت عرض به حضور شما مشکلی نداره، از نظر سند هم با توجه به این که عبیدالله در واقع همون عبدالله، هرچند شیخ مفید در نقل این روایت ان ابیه را هم نیاورده، اما با این حال قرائن بر این که این روایت همون روایت محمد ابن عبدالله اشعری باشد وجود داره، لذا این روایت مستقلی نیست. روایت دهم مرسله مهران ابن محمد است. این روایت رو روایت محمد ابن عبدالله اشعری، این روایت همین نهم رو، اینو در عرض به حضور شما وسائل، بله، در رساله متعه شیخ مفید گفتیم آمده، را آدرس رساله رو من ننوشتم اینجا. روایت دهم از مهران ابن محمد است. ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال قیل له ان فلانا تزوج امرأة متعه فقیل له ان لها زوجا فسألها فقال ابو عبدالله علیه السلام ولما سألها میگه به امام عرض شد که فلانی ازدواج کرده به صورت متعه، بعد به او گفته شد که این زن دارای همسر است، بعد اون مرد از اون زن سوال کرد، فسألها، امام علیه السلام فرمود برای چی سوال کردی؟ برای چی سوال کردی؟ با اینکه دیگران به او گفتند که این دارای همسر است، اما حضرت فرمود اصلا برای چی سوال کردی؟ این همون مضمون اون روایت قبلی است که او یه وظیفه ای داره، تو یه وظیفه، وظیفه تو همین تصدیق، او وقتی ادعا میکنه شما باید تصدیقش کنی. خب این روایت در وسائل جلد 20 باب 10 از ابواب متعه حدیث 4. مشکل این روایت ارساله، از نظر دلالت خوبه، بر عدم لزوم فحش دلالت میکند، لکن از نظر سندی دارای مشکل ارسال است. روایت 11 هم از یونس بن عبدالرحمن، قال یونس بن عبدالرحمن قلت للرضا علیه السلام المرأة تتزوج متعتن، یه زنی به نکاح متعه ازدواج میکنه، فینقضی شرطها، خب شرطش منقضی میشه، یعنی که انه مدتش تمام میشه، فتتزوج رجلا آخر قبل ان تنقضی عدتها، بعد قبل از آن که عدش تمام بشه میره با یه مرد دیگری ازدواج میکنه. حالا تکلیف چیه؟ این آقا رفته یه خانومی رو گرفته، متعه کرده که او در عده این ازدواج رو انجام داده، قبل از آن که عدهش منقضی بشه با این مرد ازدواج کرده. امام فرمود و ما علیکه، بر تو چیزی نیست، انما اسم ذالکه علیها، این گناهش به گردن اوست اگر این چنین باشه. ببینید این معناش این نیست که حالا از این به بعدم درسته ها، اگه معلوم بشه که در عده بوده که نکاح به هم میخورد، ولی در اون زمان که این شخص این کار رو کرده، فحص هم نکرده، امام که انه بگه تو گناهی مرتکب نشدی، مشکل خود اون خانومه. خب این روایت هم عرض به حضور شما از نظر دلالی بر ما نحن فیه دلالت نمی کنه. حالا بحث در جهل به عده است و اینکه این نمی دانسته، وظیفه سؤال هم نداشته که آیا این در عده بوده یا نبوده. عدم لزوم فحص البته از جهتی میتونه مرتبط با ما نحن فیه باشه، وقتی زن ادعا میکنه من شوهر ندارم، امام که انه میخواد بگه فحص لازم نیست. حالا اینکه عده منقضی شده یا نه در اون جهت خیلی معلوم نیست که آیا میدانسته باید عده نگه داره، آیا به حکم جهل داشته یا به موضوع. اینا حالا احتمالاتی است که اینجا وجود داره. مسئله اینه که بالاخره ادعای اینو داشته که شوهر نداره که انه، و منتها در زمان عده ازدواج کرد. امام هم فرمودن گناهش به گردن تو. حالا اینجا اصلا بحث فحص و جستجو نیست، سؤالی هم از زن نکرده، میگه یک گناهیه ولی به گردن اونه، به گردن تو نیست. لذا مجموعا شاید دلالت این روایت هم تمام نباشه. مجموعه روایاتی که به این موضوع مربوط میشه نقل شد. ملاحظه فرمودید از بین این روایات 8 روایت بر ما نحن فیه به ما نحن فیه مربوطه و بر عدم لزوم فحص دلالت میکنه. حالا حتی اگر ما در بعضی از این روایات هم اشکال سندی داشته باشیم، در برخی از این روایات اشکال دلالی داشته باشیم، اما این قابل انکار نیست که فلجمله در میان روایات میتوان روایاتی را یافت که دلالت بر عدم لزوم فحص دارد. این مسلم. پس بنابراین در روایات از این جهت مشکل نیست. تنها مشکل وجود برخی روایات معارض با این روایت. دقت بکنید بعضی روایات وارد شده که دلالت میکنه بر عدم اعتبار ادعای زن. خب تا اینجا همه روایات دلالت میکرد بر این که وقتی زن ادعا میکند مانعی ندارد، این معتبره، دیگه فحص لازم نیست. اما یکی دوتا روایت، البته تعدادشون زیاد نیست، برخی روایات دلالت میکنه بر عدم اعتبار. حالا این روایات رو میخونیم. چیه سوال شما؟ خب اینو ما هم اول بحث عرض کردیم که نکاح متعه خصوصیتی نداره، فرقی بین متعه و غیر متعه نیست. این نه تنها در این مسئله، در مناسبت های دیگر ما گفتیم اینشو بردار، خود این باشه، این خود این باعث دردسر میشه. دست شما درد
کردم بگم سخته بودی استاد؟
نه انقدر هم چیز نیست، داغ نیست. به هر حال خیلی ممنون. عرض به حضور شما، در این مسئله فرقی بین متعه و غیر متعه نیست. ما در برخی جهات دیگر هم اشاره کردیم که نکاح چه متعه چه دائم یک ارکانی دارد، اقتضائاتی دارد، محدودیت‌هایی دارد. تنها چیزی که میتواند موجب فرق بشه همان اموری است که به اونها تصریح شده، و الا اگر جایی به فرق بین نکاح دائم و متعه اشاره نشه اونجا مانند هم هستن. مثلا در مهریه، در نکاح دائم اگر مهریه ذکر نشود این مبدل میشه به مهر المثل، اما در نکاح متعه عدم ذکر مهریه موجب بطلانه، چون این یه رکنه. اصلا نکاح متعه بدون مدت و مهریه معنا نداره، لذا اگر مهریه ذکر نشه اینجا منقلب به مهر المثل نمیشود، باطل میشه اصلا. خب این فرق. بعضی فرقهای دیگر هم اینجا وجود داره که حالا و لولا این موارد که در جای خودش بیان شده یا غیر از این امور در سایر موارد فرقی بین نکاح متعه و دائم نیست. ما در برخی موارد دیگر هم برای استدلال به روایاتی در باب متعه ذکر شده استناد کردیم. به علاوه عرض به حضور شما این مسئله در عبارات فقها هم بیان شده، کسی بین متعه و دائم در این جهت فرقی نگذاشته. خب پس مجموعه روایات دلالت بر عدم لزوم فحص داره، الا یه چند تا روایتی که اینها دلالت بر عدم لزوم فحص نمی کنه. حالا ما چون ادله لزوم فحص رو ذکر خواهیم کرد، امام اینا خیست نه نمیخواد، من خوش میشه. عرض حضور شما برخی بله روایات، یه دو سه تا روایت مخصوصا صحیحه ابی مریم انصاری، این روایات آقا نمیخواد دیگه، حالا دستتون درد نکنه. این آقا خودش لازم داره به جای اینکه تشکر کنه اینگه بلش کن بعد بگی حالا لطف کرده خودش بگی بلش کن آره اصلش زحمت برش. اصلش برای شما زحمته چه برسه به خب ببینید این دوتا روایت بر به نوعی بر لزوم فحص یا حالا رجحان فحص دلالت میکنه. ما حالا باید بین این روایات جمع کنیم چنانچه یه عده‌ای مبادرت به جمع بین این روایات کرده. منتها ببینید الان این روایات رو عرض به حضور شما ما همینجا میتونیم این روایات معارض رو ذکر کنیم، هم میتوانیم در اون فرع در ادامه این فرع که نعم لو کانت متهمه این بود دیگه، اونجا عبارت نعم لو کانت متهمه فی دعواها فالاهوة الاولى الفحص عن حالها. اونجا مستند لزوم فحص یا احتیاط استحبابی در فحص را همین روایت ابی مریم قرار دادن. حالا ما این رو اونجا میتونیم ذکر بکنیم و به عنوان راه جمع بین روایات دال بر لزوم فحص و روایاتی که بر عدم لزوم فحص دلالت میکنه. این حالا موضع طرحش مهم نیست که اینجا ما به عنوان معارض این روایات بیاریم یا به عنوان اون روایاتی که برای فرض اتهام زن مورد استناد قرار میگیره، که حالا اینو انشاءالله تأملی بفرمایید تا فردا. الحمدلله. زود تموم کردیم انگار. این ساعت چقدر جلوه؟